رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه هشتم، جمعه 21 مرداد ماه 1384.
برابر با 12 آگوست 2005.
سلام، من سعید هستم.
و من ملودی.
امروز برنامه این هفته رادیو کالج پارک رو برای شما اجرا می‌کنیم.
چطوری سعید جان؟
خوب، شما خوب هستین؟
خوب. این هفته چی کار کردی؟
والا این هفته من که اینقدر هوا گرم بود همش توی استخر بودم.
وای، پس خوش به حالت دیگه، با درس و تابستون دیگه حسابی خوش می‌گذره.
آره دیگه، تقریبا دو هفته دیگه همه چی شروع میشه، دوباره درس و بدبختی.
خب پس این هوای گرم زیاد اذیتت نکرد؟
نه الان نه. خب چه خبر شما دیگه؟
سلامتی. شنیدی خبر دیروزو؟
در مورد
فوتبال ایران عربستان؟
او نه، فقط میدونم که قرار بوده بازی کنن.
آره قرار بوده بازی کنن، ولی به خاطر آلودگی هوا تو مالزی کنسل شده. فکر کنم آلودگی هوای اونجا چقدره؟
فکر کنم از تهران بدتر باشه.
نمیدونم.
خب ما که الان چند سال تهران نبودیم، والا نمیدیم هوا چطوره. خب حالا برنامه این هفته چیا داریم؟
یه عالمه برنامه خوب که دوستامون برامون تهیه کردن.
چه عالی. اولین برنامه رو با چی می‌خوایم شروع کنیم؟
اولین برنامه در مورد مراسم چایه.
اوه، این همون مراسمی که آدم تو فیلم‌های ژاپنی همیشه می‌بینه نشون میدن. من هیچ وقت نمی‌دونستم چیه.
آره خیلی جالبه. یکی از دوستامون سیما که چند سال هم تجربه زندگی توی ژاپن رو داره، این برنامه رو درست کرده. می‌خوای با هم گوش کنیم؟
بسیار عالی. پس گوش می‌کنیم اولین برنامه رو در مورد مراسم چای.
چای در حدود قرن 12 میلادی از چین به ژاپن وارد شد و در اوایل تنها کسانی که چای می نوشیدند یا راهبان صومعه ها بودند که به عنوان راهی برای بیدار موندن در طی عبادت و مدیتیشن از اون استفاده می کردند و یا ملاکان و ثروتمندان وقت که از اون به عنوان نوعی دارو استفاده می کردند. در روزها مراسم چای به منظور خودنمایی و به نمایش گذاشتن ظروف و وسایل گران قیمت صاحب خونه برگزار می شد. اما در حوالی قرون 14 تا 15 با زیاد شدن نفوذ آیین بودایی و زن، مراسم تهیه چای در حضور مهمانان کم کم به مراسمی روحانی تبدیل شد که امروزه میلیون ها نفر با شرکت در کلاس های استادان مشهور اون را یاد می گیرند. در قرن 15 میلادی استاد زن با برگزار کردن مراسم چای در اتاق بسیار کوچیک 4.5 تاتامی در مقیاس ژاپنی که حدود 2.5 متر در 2.5 متر خودمونه، برای یک عده مهمان از طبقه اشراف تجمل در این مراسم رو شکست و زیر پا گذاشت. در اجرای مراسم کلیه وسایل تشریفاتی و غیر ضروری هم از مراسم حذف شده بود و حتی حرکات فرد تهیه کننده چای هم به حداقل حرکات لازم تقلیل پیدا کرده بود. به جای قوری‌های گران قیمت از یک کسی آهنی روی یک اجاق خیلی ساده استفاده شد. یک ظرف چای چوبی ساده، یک قاشق از چوب بامبو و پیاله‌های معمولی و ساده برای نوشیدن چای. تنها تزیین اتاق هم یک تابلو ساده روی دیوار و یک گلدان گل بود. نبودن تزیینات زیاد در اتاق باعث می‌شد که شرکت کننده‌ها به جزئیات بیشتر توجه بکنند و دقت کنند و زیبایی‌های ساده اطراف و همینطور زیبایی های ساده درون خودشون رو بهتر ببینن. شیرازه اصلی مراسم چای مفهومی است به اسم وابی که یعنی پریشانی و شیدایی. فلسفه زن به شیدایی با دید مثبت نگاه میکنه و از شیدایی و فقر به عنوان بزرگترین گنجینه بشر یاد میکنه. چون نداشتن وابستگی های مادی باعث میشه که ما به درونمون نگاه بکنیم و گنجینه های روحانی درونی خودمون رو کشف کنیم. بعدها با نفوذ اربابان سامورایی تغییراتی در مراسم چای داده شد و سبک‌های مختلفی از این مراسم به وجود آمد. سامورایی‌ها در زمان‌هایی که باید تصمیمات مهم و جدی و حساس می‌گرفتند، مراسم چای ترتیب می‌دادند و با استفاده از محیط آرام و روحانی مراسم به فکر کردن می‌پرداختند. اما در دوران نوین با برافتادن حکومت سامورایی‌ها، زنان شرکت کننده‌های اصلی مراسم چای شدند و یادگیری اجرای اون برای دختران جوان حکم ضرورت رو پیدا کرد. اگر که یادتون باشه توی سریال اوشین هم دائم تاکید می شد که یه دختر خوب و خانواده دار باید حتما مراسم چای و بلد باشه. امروزه مراسم چای در جاهای مختلف مثل خونه ها، محل های عمومی، پارک ها، گاهی در جریان فستیوال ها در فضای آزاد و گاهی در اتاقهای سنتی مراسم چای که معمولا در باغهای سنتی ژاپنی ساخته شدن برگزار میشه. من خودم شخصا چندین بار در این مراسم شرکت کردم. اولین بار در یک باغ ژاپنی و در یک اتاق سنتی بود. در ورودی اتاق مراسم چای ارتفاع کمی داره و برای وارد شدن به اتاق باید خم شد. این به منظور یادآوری حس تواضع و فروتنیه و جالب اینجاست که در ایران هم در زورخونه های ورزش باستانی درهای ورودی زورخونه رو معمولا به همین دلیل کوتاه می‌سازن تا ورزشکارا موقع وارد شدن مجبور بشن که خم بشن. وسایل مراسم چای رو در گوشه اتاق آماده می‌چینن و مهمان‌ها هم دور اتاق روی زمین می‌شینن. هیچ کس حرف نمیزنه. اگرم حرفی زده بشه معمولا به صورت زمزمه است. برگزار کنندگان هم معمولا دو نفرن. یه نفر چای رو درست میکنه و یکی دیگه هم پذیرایی میکنه که هر دو نفرم با لباسهای سنتی و کیمونو در مراسم شرکت میکنن. اول برای مهمونا شیرینی میارن. شیرینی های سنتی ژاپنی که شکل و رنگ خیلی زیبا و ظریفی دارن و مزهشون هم خیلی ساده است. فقط شیرینه و از هیچ نوع اسانس و رایحه یا درون استفاده نمیشه. ظرف شیرینی رو جلوی مهمون اول میذارن و او باید اول به فرد بغل دستیش تعارف بکنه، بعد یکی برداره و ظرف رو جلوی نفر بغل دستی بذاره. تمام این تعارف ها هم با خم شدن و حرکت سر انجام میشه و ظرف میچرخه تا به مهمون آخر برسه. در این حال مراسم در جریانه و فرد تهیه کننده چای به آهستگی در کتری رو بر میداره، با یک ملاقه چوبی آب جوش رو توی کاسه میریزه، کاسه رو میشوره و آبش رو توی ظرف دیگه خالی میکنه. بعد ملاقه رو روی سر کتری میذاره، ظرف کوچیک چای رو بر میداره، درش رو باز میکنه و با قاشق چوبی کوچیک یه قاشق پودر چای سبز رو در کاسه میریزه. در ظرف رو آروم میبنده و اونو زمین میذاره، قاشق رو به صورت اوریب روی ظرف میذاره. همه این کارها بسیار آروم و حساب شده انجام میشه. مثلا ترتیب انجام این کارها خیلی مهمه، همیشه باید به همین ترتیب انجام بشه. حتی مدل دست گرفتن قاشق و یا ملاقه هم یا زاویه قرار دادن اونها روی در کتری یا ظرف چای هم از قبل تعیین شده. تنها تفاوت‌های کوچیک که هست تعیین می‌کنه که این فرد از سبک کدوم استاد چای پیروی می‌کنه. حتی مدل تا کردن دستمالی که تهیه کننده چای به دستش می‌گیره از قبل تعیین شده است و باید مدت‌ها تمرین کرد تا اون رو یاد گرفت. بعد از ریختن پودر چای توی پیاله، یک ملاقه آب جوش از کتری روش می‌ریزه و با یک فرچه چوبی کوچولو که خیلی شبیه فرچه اصلاح صورته اما از چوب بامبو ساخته شده، چای رو خیلی سریع به هم می‌زنه تا یک لایه کف سفید و یک نواخ روی سطحش تشکیل بشه و حالا چای آماده نوشیدنه. چایی که استفاده میشه تو این مراسم اسمش ماتچا هست که چای سبز و با مخلوط شدن با آب جوش یک محلول غلیظ سبز رنگ و تلخ تولید میکنه. اما چون قبلش شیرینی خوردین و دهنتون کاملا شیرینه، تلخی این چای دلچسب و دلنشینه. وقتی کاسه چای در جلوی مهمونی قرار داده میشه، اول به نقش و نگار روی کاسه نگاه میکنه، اونو برانداز میکنه، تحسینش میکنه. بعضی از سرامیک های دستساز کار استادان سرامیک استفاده میکنن که مهمون ها هم اسم استاد رو یا میدونن یا میپرسن، کمی در مورد سبکش و هنرش بحث میکنن، بعدم چای رو سر میکشن و جای لبشون رو با دستمال و دست پاک میکنن و کاسه رو میذارن زمین. البته مدل دست گرفتن کاسه هم مهمه. یک دست باید زیر کاسه باشه و یک دست کنار لبه کاسه رو بگیره. قبل از خوردن باید کاسه رو چرخوند. از طرفی که گل روی بدن کاسه هست نباید چای رو نوشید و خلاصه کلی دنگ و فنگ داره. اما از همه این حرفا گذشته، سکوت و آرامش حاکم بر مراسم و نگاه کردن به حرکات موزون و خانمی که چای رو درست میکنه بسیار دلنشین و آرامش بخشه. حالا بهتره که از یه خاطره ایم که خودم تو مراسم چای دارم بگم که اولین بار که توی مراسم شرکت کردم، چون که روی زمین نشسته بودم پام خسته شده بود و میخواستم پامو عوض کنم، ولی پام محکم خورد به دوربینم که بغل دستم بود، دوربین من محکم خورد به دیوار و یک صدای بلندی داد که معلم زبان ژاپنی که منو به عنوان مهمون توی مراسم برده بود چنان چشم‌خوره‌ای به من رفت که تا اون دارم یادم نمیره.
ای بابا عجب مراسم پردنگ و فنگیه. ایران خودمون که چای می‌ریزیم و علیکی می‌خوری اصلا نمی‌فهمی چی به چیه.
آره یادت باشه اگه خواستی یه خانم ژاپنی بگیری باید خیلی تعریف از دیواناش بکنی.
آره مخصوصا برای اون دسته از دوستانی که احیانا توی غرب آمریکا این رادیو رو گوش میکنن، توی سان فرانسیسکو پارکی هست که اتفاقا باغهای مختلف داره. من خودم تابستون پارسال اونجا بودم و دیدم باغ چایی و اصطلاحا زن گاردن دارن که خیلی جالبه و اگه این برنامه رو گوش کنن میتونن برن عیناً ببینن آرکیتکچرش رو اونجاست.
نکته جالب، میتونیم از امیرعلی بپرسیم اونجا وبکم داره میتونن پارکو ببینن یا نه؟
آره جاش خیلی خالی امروز.
نه اتفاقا امروز امیرعلی میاد و بازم مثل همیشه اخبار داغ دیسی رو بهمون میده.
آه چه جالب.
خب برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدی دانستنی‌های علمی هست که توسط دوستمون مرجان تهیه شده. البته هفته پیش متأسفانه مرجان غایب بود و نتونستیم رو بشنویم. این هفته برای ما مرجان برنامه تهیه کرده که با هم بشنویم.
سلام دوستان، امروز میخواستم چند نکته علمی، شنیدنی و جالب رو براتون بگم. آیا میدونین گیاهان چگونه به فرارسیدن بهار پی میبرن و شکفته میشن؟ این مسئله به فرایند ساب سلولار سیگنالین در گیاهان بستگی داره و این فرایند کاملا ربط داره به یه نوع پروتئین که مولکول‌های هدف خودش رو تخریب میکنه. این تخریب انجام نمیشه مگر اینکه مدت طول روز زیاد باشه. بنابراین در بهار که طول روز بیشتر شد، این تخریب بیشتر صورت میگیره و شکفتن ایجاد میشه. آیا میدونید که علارغم استفاده بیشتر مردم از گوگل برای سرچ یا جستجو، یاهو ادعا کرده که از سرچ یا جستجوی قوی تری برخورداره؟ یاهو ادعا میکنه که دارای 21 میلیارد وب آبجکت، 19 میلیارد مدارک و 1.6 میلیارد اشکال مختلف رو ارائه میده، در صورتی که گوگل این ادعا رو رد میکنه و مورد پیگرد قانونی یاهو رو قرار داده. آیا میدونید DNA جهش یافته در اثر آلودگی های موجود در هوا از یک نسل به نسل دیگه منتقل میشه؟ حتما شنیدید که ذرات آلوده کننده هوا که در اثر آلاینده های صنعتی، شهری و حتی سیگار ایجاد میشه، باعث جهش و موتاسیون در DNA انسان میشه. این امر منجر به سرطان ریه میشه و از طرف دیگه DNA جهش یافته از یک نسل به نسل دیگه میتونه منتقل بشه. آیا میدونید دهمین سیاره منظومه شمسی ما به نام 2003 UB313 هم جدیداً کشف شده؟ بعد از کشف نپتون در سال 1846، در سال 2003 یک توده بزرگ صخره‌ای و یخی در منظومه شمسی کشف شد، ولی تا سال 2005 دانشمندان نتونستن هیچ حرکتی از این توده رو ببینن. در 8 ژانویه 2005 دانشمندان حرکت این توده رو دیدن و متوجه شدند که اون به عنوان یکی از سیارات منظومه شمسیه. این سیاره از پلوتون بزرگتره و نسبت به سیارات دیگه با زاویه در منظومه شمسی حرکت میکنه. فاصله این سیاره تا خورشید 97 برابر فاصله زمین تا خورشیده. آیا میدونی خطر ابتلا به سرطان در اونایی که آلرژی دارن کمتره؟ تحقیقات نشون داده که افراد مبتلا به آسم و آلرژی های مختلف 12% کمتر به سرطان مبتلا میشن. این شاید به علت اختلاف سیستم ایمنی بین افرادی که آلرژی دارن و افرادی که آلرژی ندارن می باشه.
خب چه اخبار جالبی بود، از بهار شروع شد و به سیاره دهم منظومه شمسی رسید.
حالا همه کتابا باید دوباره از اول عوض شد.
آره ما یه دوستی داشتیم هر وقت یاد بهار میومد یاد جفتگیری میومد، نمیدونم چرا. بگذاریم، برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدی رو مصاحبه با جدیدترین گریجوییت یا فارغ التحصیل، یا بخوام فارسی اصیلش رو بگم، دانش آموخته دانشگاه مریلند هست.
بله، مهدی یکی از دانشجوهای خیلی خوب دانشکده مهندسی مریلند بود که کامیار و بعد از مراسم دفاع از تزش باهاش مصاحبه ای رو ترتیب داده که با هم میشنویم.
سلام، من کامیان هستم. امروز با یکی از دوستانمون مهدی کلانتری صحبت میکنیم. خیلیاتون مهدی رو حتما میشناسید. مهدی 2-3 روز پیش پی‌اچ‌دی خودش رو گرفت و تز خودش رو دفاع کرد. اول از همه خسته نباشید باید بگم و تبریک.
خیلی ممنون، منم خیلی خوشحال هستم و ممنونم که با من مصاحبه میکنید.
خب مهدی جان، میتونید خیلی خلاصه توضیح بدید تزت راجع به چی بود؟
من تزم در مورد کلن این شبکه‌های مخابراتی بود که چند تا مسئله مجزا از هم و روشون کار کرده بودم. یکی طراحی بهینه این شبکه‌ها بود با استفاده از یه مدلی که از الگوهای فیزیکی و الکتروستاتیکی الهام گرفته شده بود و این کار اوریجینال خود ما بود. و ادامه این مسئله ما اومده بودیم روی الگوریتم‌های سکیوریتی یا همون امنیت شبکه و آشکارسازی فعالیت‌های غیر مجاز کار کرده بودیم روی یه مدلی که می آمد یه سری حمله های اینترنتی که به قول معروف به دینال آف سرویس اتکس مشهور هستن، اینا رو آشکار سازیم.
خب بسیار عالی. چقدر طول کشید تا دکترات رو بگیری؟
من 5 سال طول کشید، از یعنی تقریبا 5 سال کار ریسرچ کردم تو این زمین. از این نظر که استادم معمولا رو کار من خیلی وقت میذاشت و مرتب، من از این نظر که نظر اونو یا پیشنهادش رو رو تیکای مختلف کارم بگیرم خیلی خوششانس بودم. معمولا هم مرتب میتونستم باهاش صحبت کنم، قرار بذارم، یعنی جلسه های هفتگی داشته باشیم و هم خیلی سریع اون پیشنهاد یا همون کامنتش رو کارهای من میداد. از این نظر من خیلی خوشحال بودم.
خب بسیار عالی. خاطره خوبی داری از استاده؟ تعریف کنم.
والا فکر میکنم آدم جایی که 5 سال از زندگی صرف کنه خاطرات رنگ و رنگ ریز درشت تقصیر خیلی زیاد باشه. فکر میکنم با مزید ترین خاطره هم مال وقتی باشه که قبل از اینکه بیام اینجا تازه تو این پروسه بودم که تو کدوم دانشگاه بیام و چیکار بکنم. استاد الان دانشگاه مرلند به من ایمیل زده بود، گفته بود که من فایل تو رو دیدم و به تو آرای میدم تو بیا اینجا و یه سری از این حرفایی که خلاصه به ما تبریک گفت و رکوردت خوب و اینا. بعدش من این ایمیل رو با ایمیلیه که دیگه دوستام ایه دانشگاه دیگه که تصادفاً اسم اون خیلی شبیه اسم استاد من بود کنار هم گرفته بودم و من در اثر اشتباه ایمیل اون دوستم رو با استادم فرستادم که اون دوستم به من گفته بود در مورد این فرصت‌های دیگه تو اون دانشگاهی که خودش بود، یه دانشگاه غیر از دانشگاه مرلند بود، و من بهش گفتم آره خلاصه برو تو این زمینا برای من تحقیق کن، من با استادای اونجا ببینم کسی پیدا می‌کنم به دردم بخوره یا نه. و استادم وقتی این ایمیل گرفته بود خیلی با منظور و شوکه شد و به من ایمیل زد و واقعا این ایمیل منظورت این بود من بفرستی یا اشتباها ایمیل کس دیگه بود برای من فرستادی؟ که وقتی این جواب من گرفتم خلاص خیلی شرمنده شدم دیگه، هیچ وقت با استادم در مورد این صحبت نکرد. خلاص این خاطره نمیدونم خوب یا بد هر جوری، ولی خاطره با مزه بود.
آره جالب بود. خب از برنامه‌های آینده‌ت بگو.
والا برنامه‌های آینده‌م من هنوز خیلی فاینالایز نکردم، ولی بستگی داره به اینه که خلاصه یه سری پروژه‌ای که ما شروع کردیم هنوز، با اینکه من پیش نیم دفاع کردم ولی هنوز یه مقدار روش ریسرچ گرانت ما گرفتیم و کار داره و من مجبورم یه مدت دیگه اینجا بمونم و بستگی داره به موفقیت اینا که من چه راهی رو انتخاب کنم.
خیلی ممنون، انشالله که موفق باشی.
خیلی ممنون از شما.
خب من که هیچی نفهمیدم از این توضیحات مهدی، اصلا خیلی بالاتر از دیپلم حرف زد، من که هیچی نفهمیدم، امیدوارم دوستان فهمیده باشن.
ولی سعید جالبش اینجا بود که اینقدر حجم این تزش زیاد بود که بعضی بچه‌ها به شوخی بهش میگفتن که نصف تزشو بهشون بده که اینا گریجویت بشن دفاع کنن.
آره میدونم، مهدی یکی از دانشجوهای خیلی خوب اینجا بود. خب حالا مثل هر هفته باید بریم ببینیم که در دی‌سی چه خبرایی بوده و دوست عزیزمون امیرعلی اخبار دی‌سی رو برای ما بگه.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد تکس فری ویک یا هفته بدون مالیات در شهر واشنگتن دی سیه. از اینجایی که تابستون داره تموم میشه و مدرسه‌ها دارن کم کم باز میشن، شهر واشنگتن دی سی برای اینکه کمکی کرده باشه به خانواده‌ها، اومده اون تکسی رو که روی وسایل مدرسه لباس و کفش میگرفته در این یک هفته که از 6 آگست شروع میشه و تا 14 آگست هم ادامه پیدا میکنه ورداشته. البته اجناس باید قیمتشون $100 یا کمتر باشه تا از این مالیات که معمولا وجود داشته معاف بشن. حتی فرق هم نمی کنه که شما چند تا وسیله خریده باشید، اگه هر کدومشون کمتر از $100 باشه شامل معافیت میشه. شهر واشنگتن دی سی دو تا هفته مختلف مانند این هفته داره. امسال یکیش که همون 6 آگست تا 14 آگست و دیگریش از 25 نوامبر تا 4 دسامبر خواهد بود. لینکی در مورد این خبر رو وبسایت رادیو میذاریم که میتونید بهش مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد کنسرت ایرانیه. پویا برای اولین بار در شهر واشنگتن دی سی در روز شنبه 27 آگست کنسرت خواهد داشت. این برنامه در هریتیج نایت کلاب واقع در خیابان کنتیکت در شهر واشنگتن دی سی و ساعت 9 شب شروع میشه. متاسفانه من نتونستم پیدا کنم که قیمت بلیتش چقدره، ولی لینک مربوط به این کنسرت رو روی وبسایت رادیو گذاشتیم که برای اطلاعات بیشتر میتونید به اون مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک نمایشگاه کشاورزیه که در شهر گیتزبرگ در ایالت مریلند برگزار خواهد شد. این نمایشگاه 12 آگست شروع میشه و تا 20 آگست هم ادامه داره و شامل برنامه‌های بسیار متنوع از جمله نمایشگاه صنایع دستی، نمایش حیوانات، مسابقه‌های مختلف، غذاهای متنوع و کنسرت‌های مختلف خواهد بود. متأسفانه نمایشگاه مجانی نیست و $7 ورودیش خواهد بود. اطلاعات بیشتر در مورد این نمایشگاه رو میتونید از روی لینکی که روی وبسایت رادیو گذاشتیم پیدا کنید. آخرین خبر هم یک یادآوری کوتاهه که فستیوال فیلم کامکست که در فضای باز برگزار خواهد شد از امروز یعنی جمعه 12 آگست شروع میشه و تا 21 آگست ادامه داره. اطلاعات بیشتر رو میتونید در برنامه اول رادیو پیدا کنید.
خب چه اخبار جالبی بود. فقط در ادامه صحبت‌های امیرعلی اضافه می‌کنیم که در مورد کنسرت پویا،
پول کنسرت $38 قبلا بخرم و $45 دم در هستش.
درسته.
یه نکته‌ای هم در مورد فستیوال فیلم اضافه کنیم که این برنامه در استراتمور هستش و همه می‌تونن با مترو ایستگاه گروونر پیاده بشن روی خط قرمز و 2 دقیقه تا اونجا پیاده هستش.
خب این که از اخبار دی سی بود و خوبه که از اخبار کشورمون هم غافل نشیم. متأسفانه در استان گلستان سیل اومده و 28 نفر از هموطنانمون جونشون از دست دادن متاسفانه.
جالب اینجاست که قبلا دولت ایران هشدار داده بوده که همچین سیلی میاد و مردم آماده بودن
و میتونست تعداد تلفات بیشتر از این باشه که باز هم متاسفانه همین تعداد هم خیلی زیاد هست و امیدواریم که در آینده شاید همچین وقایعی نباشه.
تسلیت میگیم به همه خانواده‌های کسایی که فوت کردن، ان شاءالله دیگه همچین چیزی در کشورمون پیش نیاد.
خب به آخرین قسمت از برنامه این هفته میرسیم که آقای دکتر کریمی حکاک برای ما لطف کردن و یکی از اشعار سهراب سپهری رو میخونن.
اسم شعر از سوره تماشا از مجموعه حجم سبز.
شعری که براتون میخونم شعری است که در اون به نظر من گوهر شاعرانگی سهراب بیش از هر شعر دیگری جلوه میکنه و در اینجاست که ما میفهمیم شاعری او به نوعی پیامبرگونگی تبدیل میشه و حتی دعوت به درک و دریافت زیبایی های جهان رسالتی می شود که او بردوش می گیره و اون رسالت رو مردمانی که اطراف او هستند انکار می کنند و این انکار تنبیه و کیفر بزرگی رو برای اونها نازل می کنه. شعر رو می خونم، توجه کنید، خود کلمه سوره که در عنوان این شعر هست و همینطور کلمه تماشا نشان میده که لنگر فکری شاعر از نظر مذهبی در بلاغت نوع قرآنی هست که دعوتی است به دیدن، سوگندی است به تماشا و در این حال نام سوره رو به خودش گرفته. به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است. به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است. حرف‌هایم مثل یک تکه چمن روشن بود. من به آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد، و به آنان گفتم سنگ آرایش کوهستان نیست، همچنانی که فلز زیوری نیست بر اندام کلنگ. در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان همه از تابش آن خیره شدند. پی گوهر باشید، لحظه ها را به چراگاه رسالت ببرید. و من آنان را به صدای قدم پیک بشارت دادم و به نزدیکی روز و به افزایش رنگ، به تنین گل سرخ پشت پرچید سخنهای درشت. و به آنان گفتم هر که در حافظه چوب ببیند باقی، صورتش در وزش بیشه شور ابدی خواهد ماند. هر که با مرغ هوا دوست شود، خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود. آن که نور از سر انگشت زمان برچیند، می گشاید گره پنجره ها را با آه. زیر بیدی بودیم، برگی از شاخه بالای سرم چیدم، گفتم چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این می خواهید. می شنیدم که به هم می گفتند سحر می دارد، سحر. سر هر کوه رسولی دیدند، ابر انکار به دوش آوردند، باد را نازل کردیم تا کلاه از سرشان بردارد. خانه هاشان پر داوودی بود، چشمشان را بستیم، دستشان را نرساندیم به سر شاخه هوش، جیبشان را پر عادت کردیم، خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم. انکار رسولان توسط کسانی که اونها رسالت خودشون رو بهشون ابلاغ می کنند، البته بار نخستی نیست در شعر اتفاق می افته. در بسیاری جاها شاعران از سپردن پیام خودشون عاجز میمونند، چرا که گوشها آماده شنیدن و دلها آماده پذیرفتن نیست. در اینجا یگانگی که در این شعر هست این است که از برگ درختی میخواد معجزه بسازه. معجزه‌ای بهتر از این، آیتی بهتر از این میخواهید؟ چیزی که همه جا هست، در دسترس همگان. و چرا این معجزه ما رو به ایمان منتقل نمی کنه؟ و اگر بکنه این چگونه ایمانی است؟ و با ایمانی به یک مشت کلمات چه تفاوتی داره؟ و با ایمان به ایمان، با ایمانی که متکی است بر مناسک مشخصی و بر آیین‌های مشخصی و نافی مناسک و ایمان‌های دیگر، تفاوت ایمانی که در این شعر مطرحه این است که این ایمان، ایمان یهودی یا مسیحی یا اسلامی یا بودایی نیست. ایمانی است که با تماشا، به تماشا متکی است، به دیدن. و همون بینشی گفتم زاییده ایقان عرفانی است، ایقانی که موجب می شود آدمی به نظاره طبیعت و جهان بایسته و در طبیعت نگاه کنه. این جای اسف است که این رسالت ابلاغ نشده باقی میمونه و کیفری که در آخر شعر می بینیم بر سر این ناباوران با نازل میشه، ولی چیزی رو عوض نمیکنه جز این که سهراب سپهری خودش رو پیامبر زود آمده ای بدانه که هنوز هنگام ابلاغ پیامش نرسیده است.
خب با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک.
خب سعید جان، به آخرین برنامه رسیدیم، امیدوارم که همگی از این برنامه لذت برده باشن.
خب قبل از اینکه خداحافظی کنم، آدرس وبسایت رو و آدرس ایمیل رو یک بار دیگه براتون میگیم: www.igsfumd.org/radio آدرس وبسایتمون هست و radio@igsfumd.org آدرس ایمیلمون هست که میتونین پیشنهادات و نظراتتون رو به ما ایمیل کنین.
خب برنامه خوبی بود، امیدوارم همه لذت برده باشن. خیلی ممنون از همه کسایی که کمک کردن و این برنامه رو تهیه کردن.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.